من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل للذين تروا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولنعم دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بعد از ارائه ادله توحید فرمود انسان ها در برابر معارف الهی دو طایفه اند، عده مؤمنند و عده کافر. اونا که کافرند منشأ کفرشون همون استکبار است و غرور است و خودخواهی. مستکبران که غروبشون منکر است هم انزال را انکار میکنن، بگن چیزی نازل نکرد، خداوند چیزی نازل نکرد، و هم حق بودن معارف الهی را انکار میکنن، میگن اینا اسطوره و افسانه است معاذالله. متقیان در برابر این سؤال که خدا چی نازل کرده است به دو مطلب پاسخ میدن. یکی اصل انزال را قبول دارن که خدای سبحان چیزی را به عنوان وحی نازل کرده است. دوم اینکه این وحی خیر است. این جامع حکمتین است، حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی در بخشای علمی معارف حق است، در بخشای عملی دستورهای خوب است به مانند آن. ذات اقدس اله میفرماید اون مستکبران هم در دنیا گرفتار عذابند هم در آخرت گرفتار خزی، که دو عذاب اونها را در همین بخش یادآور شد. فرمود فأتی الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. این مربوط به عذاب دنیا. ثم یوم القیامة یخزیهم، این مربوط به عذاب آخرت. در برابر اون مستکبران متقیان هستند که در پیشگاه حق خاضی هستند. این هم دو پاداش دارند، پاداش دنیا و پاداش آخرت. پاداش دنیای اونها این است الذین احسنوا، این متقیان احسان دارند. احسان یعنی کار خوب کردن، حرف خوب زدن، عقیده خوب داشتن. یه وقت احسان به غیر است، مثل اطعام و امثال ذلک، برهنه را پوشوندن، بیماری را درمان کردن، گرسنه را سیر کردن، بیمسکنی را مأوا دادن، جاهلی را عالم کردن، اینا احسان به غیر است. یه وقت است نه، انسان عقیده خوب دارد، کار خوب دارد، فکر خوب دارد، فعل خوب دارد، اینا احسان است. احسنه یعنی عطا به فعل حسن، این کاری به احسان به غیر ندارد. البته فعل حسن گاهی احسان به غیر است، گاهی مربوط به خود انسان. فمول للذین احسنو، اینا فی هذه دنیا حسن است در قبال عذاب دنیایی مستکبران که فرمود فأتی الله بنیانهم من القواعد. ولی دار الاخرت خیرون، این از پاداش معنوی اینها در بهشت. پس هم در دنیا حسنه دارن هم در آخرت. و این که در سوره بارکه بقره گذشت که مردان الهی میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرته حسنتن، از همین قبیل است. اینا اگر حسنه دارین را میخواهند باید با تقوا باشد. تقوای اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی، یعنی در برابر توحید خاضع باشند، اصل وحی و نبوت بپذیرند، رهاورد وحی انبیاء علیه السلام را خیر بدونند. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولی دار الاخرت خیر ولی نعم دار المتقین. در باره آخرت فرمود اون خیر است، هم فی نفسه حسن است، هم بهتر از دنیا است، زیرا نعمت های دنیا بالاخره محدود است و مشوب، نعمت های آخرت نه محدود است و نه مشوب. خانه اونها خانه خوبی است و نعم دار المتقین. اونگاه همین معنا را بازتر و شفافتر ذکر کرد، فرمود دار متقیان عبارت از جنات و عدن، بهشت هایی است مستقرن، خود بهشت عدن است، عدن یعنی استقرار ثبات، و هم بهشتی در او آرام است، وقتی که وارد شد از اونجا بیرون نمی آید، نه کسی او را بیرون میکند، نه او میل بیرون رفتن دارد. جنات و عدن که یدخلون این متقیان اون جنات عدن را، تجری من تحت هل انهار، اون باقی که پر درخت باشد و فضای اون باغ را این درخت ها بپوشاند، به طوری که وقتی انسان وارد این باغ میشود کل این محدوده را به عنوان فضای سبز ببیند، جای خالی نباشد، جنت باشد، پوشیده باشد، مستور باشد، گویا یه خیمه سبزی زدن، اونگاه وقتی از زیر درختاش آب روان است، صادق است که بگوییم زیر این جنت آب می رود، وگرنه زیر درخت آب می رود نه زیر جنت. در قالب موارد آیات این است که تجری من تحت الانهار، زیر این باغ آب می رود. خب زیر باغ که آب نمی رود، زیر درختاش آب می رود. چون این باغ جای خالی ندارد و کل فضا پوشیده است، یه فضای سبزی است مثل خیمه سبز، اگر در بستر چنین باغی آب روان باشد، چون خیمه سبز است، صادق است که بگویند زیر این باغ آب می رود، مثل زیر چادر آب رفته. اینجور تجری من تحت هل انهار. بعد فرمود لهم فیها ما یشاؤون، هر چرا متقیان بخواهند در بهشت هست. و ذات اقدس اله مردان با تقوا را این چین جزا می دهد، کذالک یجزی الله المتقین. حالا این متقیان درباره اون سوال و جواب تقواشون روشن شد، دیگران تو مسائل دیگر وقتی آزموده بشن تقوای اونها روشن بشود، خدای سبحان اونها رو این چین جزا میدهد. یعنی چی؟ یعنی لهاف دنیا حسنه یک، ولی دار الاخرت خیر دو، ولی نعم دار المتقین سه، جنات و عدن تجری من تحت الانهار چهار، لهم ما یشاؤون فیها پنج. این امور خمسه را که در باره متقیان در برابر مستکبران ذکر کرد، فرمود این یه وعده کلی خداست، کذالک یجزی الله المتقین. عمده آن است که در بهشت هر چه بهشتی بخواهد دلش بخواهد در اونجا هست، این یه طایفه از آیات. طایفه دیگر بالاتر از این را وعده داد، نه هر چه دلش بخواهد، هر چه خودش بخواهد که فوق دل. یه وقت انسان یه اشتهایی دارد، مشخص است اشتهای او چیست، به چه چیزها علاقمند است، به چه غذاهایی، به چه لباسهایی، به چه مسکنهایی، اشتهای او چیست. اینها را در یه طایفه از آیات فرمود که انسان هر چه دلش بخواهد در بهشت است. طایفه دوم بالاتر از این را وعده میدهد، میفرماد به این که اگر اونجا رفت و تصمیم های جدیدی گرفت و اراده ها و مشیت های جدایی پیدا کرد و هر. چیزهای را اراده کرد برای او حاصل است. این دو طایفه. طایفه خب یه وقت از انسان نمیدوند اونجا چه خبر است، وقتی رفت اونجا نعمتهای برتری را دید، اونا را هم میخواهد، فهمد هر چه بخواهد مهیاست. طایفه دوم. طایفه سوم فرمود یه سلسله چیزهای پیش ما هست که زائد بر آن خواسته های اوست. این طایفه سوم. طایفه چهارم که شاید با طایفه سوم از یک جهت هماهنگ باشد این است که اصلا اون نمیفهمد از ما چی بخواهد و نمیدوند از ما چی بخواهد. ما یه چیزهایی بهش میدیم که اصلا اون نمیفهمد تا اونها از ما بخواهد. این دیگه به ذهن نمیاد. توضیح قسم چهارم به این است که اشتهای هر کسی مربوط به سوابق تجربی اوست. یه غذایی رو قبلا خورده یا شنیده، لباسی رو شنیده یا دیده، مسکنی رو شنیده یا دیده، اشتهای او به اون سمت است. این حلش آسان است، این طایفه اولا. طایفه دوم که بالاتر از اشتهاست، برو برابر با اشتها و شهوت نباشد، به درجات برتر از اشتها و شهوت را هم ممکن است برابر معرفت خود بخواهد، باز ذات اقدس اله میدهد. طایفه سوم که با چهارم هماهنگ است و چهارم که با سوم هماهنگ است این است که انسان بعضی از نعمتها را اصلا نمیفهمد تا بخواهد. بیان سؤالش این است که آرزوی هر کسی در قلمرو معرفت و ادراک اوست. الان یک کشاورز آرزو دارد، اما تو هم محدوده کشاورزی. یه صنعتگر امنیه‌ای دارد، تو هم محدوده. یه حوزوی امنیه‌ای دارد، تو هم محدوده. یه دانشجوگاهی امنیه دارد، تو هم محدوده. هرگز یه کشاورز یا یه صنعتگر آرزویش این نیست که ای کاش اون نسخه خطی فارابی رو من می‌داشتم. او اصلا فارابی نمی‌شناسه، اون فن رو نمی‌شناسه، اون علم رو نمی‌دونه، نمی‌دونه نسخه خطی از فارابی بیاد مونده است. ممکن است کسی در تمام مدت عمر زندگی کنه و نسخه خطی مصحح شیخ مفید رو آرزو نکنه، چون رشته اونی است. یه سلسله کمالات است که بیرون از منطقی آرزوی ماست. فرمود است شما نمی فهمید اونجا چه خبر است که اون رو بخواهی، آرزو هم نداری. اونجا که رفتید کم کم براتون روشن می شود. این و لدینا مزید اینه. این لدینا مزید که طایفه سوم است و با طایفه چهارم هماهنگ است این است که فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. خیلی ها نمی دونه ما اصلا برای اونها چی اینجا فراهم کردیم. وقتی آدم نمیدونه آرزوش هم نمیکنه. یعنی همین مثالی گفته شد، ممکن است یک کسی در فن خودش، حالا هر فنی که دارد، یا کشاورز است یا دامدار است یا تاجر است یا پیشه‌ور است، هر چه است، در تمام مدت عمر اصلا آرزو نکند ای کاش نسخه تخطی تهذیب شیخ توسی رو من میداشته. آرزو هم نمیکند این رو، برای اینکه اصلا این رو نشناخته، نمیدونه چی هست. آرزوهای ما به اندازه معرفت ماست. ذات اقدس اله فرمود به این که شما همین قدر میدونید بس است، بعد از این رو نمیدانید تا از ما بخواهید. دعاهای ما هم همینطوره. تو این نیایش ها، تو این دعاها، مگه ما از خدا چی میخواییم؟ اون اندازه که میفهمیم میخواییم. اما زمنن به ما آموختن که خدایا اون چه که خیر ماست و بر زبان ما جاری نشده، بر قلب ما خطور نکرده، ما نمیداریم، اونا را هم به ما بده. که این یه معرفت اجمالی در میاد به برکت این دعاها. وگرنه تو دعاهام همینطوره. یعنی وقتی این نیایش رو باز میکنن، از نیایشگر سوال میکنن چه میخواهی، این وقتی شرح میدهد میبینید محدود است. هرگز نمی رسد به اون جایی که مثلا اولیای الهی او را داشتن. چون این چنین است، فرمود به این که وقتی اونجا آمدید می فهمید چه خبر است، ما براتون ذخیره کردیم. این میشه چهار طایفه. طایفه اولا که رقیق ترین طایفه است، همین طایفه است که از اشتها خبر میدهد، که فرمود هرچه اینا اشتها دارن و هوس کردن در بهشت آماده است. در سوره مبارکه زخرف از اشتها خبر داد، آیه 71 سوره مبارکه زخرف این است: یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. این طایفه اولاست که رقیق ترین طایفه است. از این طایفه برتر همین جریان لهم ما یشاؤون فیها است که در آیه محل بحث عنوان شده است، که فرمود اینا هرچه بخواهند برشون مهیاست. لهم فیها ما یشاؤون، هرچه بخواهند، که فوق اشتهاست. طایفه سوم هم آن است که گذشته از این که هرچه بخواهند حاصل است، مزیدش هم حاصل است، بیش از اون مقداری که میخواهند ما به اونها میدهیم. در سوره مبارکه قاف آیه 35 این است: ادخلوها بسلام دالکه یوم الخلود، که آیه 34 است: لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این وعده است. خب لدینا مزید رو میداد یا نمیداد؟ میداد دیگه. اگر نداد که، و این جمله خبریه است که بدائی انشاء القا شده، یعنی بیش از اون مقداری شما بخواهید به شما هست. خب این وعده است که اگر نخواد بدد به انسان، به دسترسی ندارد، گفتن ندارد که، از او را برای بهشتی و متقین آماده کرده است. و اگر به احدی ندهد که بشه بی اسراف. پس این وعده است. پس فوق مشیعت ما را به ما خواهند داد انشاءالله. این طایفه سوم میتواند هماهنگ باشد با طایفه چهارم که در سوره مبارکه سجده آمده است، که اون آیه اگر قرائت بشه آیه قبلش، یعنی آیه 15 سجده واجب دارد. بعد آیه 17 این است که مال نماز شب خونا و اوناست: تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا بما رزقناهم ينفقون. بعد فرمود: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اصلا نمیدونن ما براشون چی فراهم کردیم، لذا نه اشتهاش دارن، نه تو دعاهایی که در عمرشون در دنیا خوندن اونا رو میخوان. اون اصلا نمیدن حشر با ملائک این چیز. شیخ خودان استاد مرحوم حکیم الهی قمشی رضوان الله علیه بارها میگفت آرزوی ما این است که ما در بهشت در کنار حوض کوثر نهج البلاغه رو خدمت حضرت امیر بخوانیم. خب اینجور یه بهشتیه، اینجور یه فکر، اینجور یه آرزوه. اینجور آرزوها تو دیگران خب نیست یا کم است. بارها میگفت مهمترین آرزوی ما ایده. این یه آرزوست، تنها خوردن و اینها نیست. تو جریان کوثر، در همین آب کوثر، یه آبیست که هم آب است، تشنه رو سیراب میکنه، هم کار غذا میکنه، گرسنه رو سیر میکنه، هر مشکلی دیگه که اونجا نیست باشه همین آب حل میکنه. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که روایات درباره اون شجره منهیه مختلف است. بعضی گفتن شجری است که لا ساغله، که این شجر بر او اطلاق، بر او هم اطلاق شده، میگن گندم بود هست آدم خورد، بعضی از خرما بود، بعضی از انگور بود، کدام یکی از اینا درسته؟ فهمون همش درسته. اصلا چیزی درسته؟ همون درخت بهش که مثل درخت دنیا نیست که گندم از گندم بروید جوز جو، که اونجا درخت هرچی شما بخواهید به شما میده، خواستی گندم بده گندم بده، خواستی خرما بده خرما بده، خواست انگور بده انگور میده. هر نوع میوهی که بهشتی بخواهد او میدهد. در ذیل آیه یفجرونها تفجیرا مرحوم امیر اسلام رضوان الله علیه تو مجمع این روایت نقل کرده، این رو بحث نقل کرده که بالاخره در دنیا اگر کسی خواست جایی مسکن انتخاب بکند، چادری بزند، منتظر است ببیند کجا نهر است، کجا جوی است، کجا چشمه، که کنار چشمه چادر بزند، که چادر زدن تابع اون چشمه است. ولی در بهشت چشمه تابع اهل بهشت است. یفجرونها تفجیرا، چشمه ها را بهشتی ها می جوشانن، منفجر میکنند. ایشون نقل فرمود که اگر بهشتی یه جا را خط بکشه اونجا بهشت آب می جوشه. چشمه های بهشت در اختیار بهشتی است که تفجیر عیون به بهشتی ها اسناد داده شد. یفجرونها، اون عیون چشمه ها را تفجیر. بنابراین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین که طایفه چهارم شمرده شد میتواند هماهنگ با طایفه سوم باشد، که طایفه سوم فوق مشیت را میرساند. یعنی یه سلسله معار حقایقی، لذایقی، برکاتی در بهشت است که شما اصلا آرزوی اون را هم ندارید و تو دعاها شما هم نبوده و نیست و در دعای مثلا اوحدی از اهل معرفت است. از این تعبیر که فرمود لهم فیها ما یشاؤون، معلوم می شود که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه مشیت در طول اراده است. در دنیا فرمود ما تلکه به امانیکم، اینجا جای کار است و تلاش و کوشش، هرچی شما امنیه کردی، آرزو کردی حاصل بشه که نیست، اما اونجا هر چه بخواهی حاصل است. سرش این است که اینجا هوس مداری هست، هوا مداری هست، امنیه باطل هست، یک، و عالم حرکت و وسیله است، دو، از دو جهت اینجا نقص دارد. اونجا که هوس مداری نیست، هیچ کسی آرزوی خام ندارد، خیال بد ندارد، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ندارد، دعواهم فیها سلام، تحیتهم فیها سلام، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تو بحث سوره مبارکه یونس و هود اینا گذشت. یونس که وقتی بهشتی بخواهد یه میوه از درخت بشیند، دعوا دارد، ادعا دارد، دعوت دارد، یعنی به کسی میگوید برای من میوه بیار؟ نه. به فلک یا ملک میگوید من میوه میخوام؟ نه. همین که بگوید سبحانک اللهم، این شاخه درخت با میوه پیش او حضور دارد. دعواهم، دعوتهم سبحانک اللهم است. بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که اینها با تسبیح تغذیه میشوند، نه یعنی سبحان الله روزی اینهاست، با تسبیح میوه میخورن. یعنی چی؟ یعنی احتیاج خودشون رو حس میکنن که بالاخره اونجا غذا میخوان. نزاهت ذات اقدس اله را از این غذا خوری درک میکنن. دو، کسی مشکل محتاج را حل میکند که خود محتاج نباشد. سه، پس او صبوح عن الحاجه است، چون صبوح و قدوس عن الحاجت و الفقر است، او را می خوانند و می خواهند با سبحانک اللهم می به دست اونها می آید. دعواهم یعنی دعوتهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعوان. خب اونجا امنیه باطل که نیست. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه که وقتی اون روایت خونده شد این بود که حضرت فرمود شما اگر بدونید بهش چه خبر است یه دور من جمع نمیشی. این علی فرمود شما الان کنار امام زمانتون نشستید، حرفای منو گوش میدید، ولی نمیدونید اونجا چه خبره. که اگر بدونید به دنبال کارتون میری، پیش من اینجا جمع نمیشی. این تو نهج البلاغه بود که قبلا خوندیم. خب پس اونجا امنیه های باطل نیست تا خدا بفرماید لیست به امانی کن. اونجا هرچه هست حق است. هرچه مشیعت هست و اراده است حق است و ذات اقدس اله این مشیعت حق و اراده حق را در طول علل قرار میدهد و اون شی حاصل میشود. ممکن نیست بهشتی چیز بد بخواهد، یک، و ممکن نیست بهشتی چیزی را بخواهد و برای او حاصل نشود، دو، اما ممکن است چیزهایی را که بهشتی ندانسته و نخواسته هم به او عطا بکنن، این سه که فرمود و لدینا مزیدون، این یک، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این دو. نه او بعد را نمیخواد، هرکس او اگر میخواست در دنیا کار بالاتر انجام میداد، در بهشت هرکس وگرنه اینجور باشد به درجه بالاتر بخواهد برسد، چون نمیرسد همیشه باید غمگین باشد، در حالی که خودشون اعتراف دارن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. این حرفا تو صحنه قیامت، تو ساحر قیامت هست که کسی درخواست شفاعت بکند برای او شفاعت حاصل بشود و امثال ذالک. اما اون که همه میلرزند و میتفن که چه خواهد شد، بهشون میدن یا نمیدن، اسرار اینها رو فاش میکنن یا نمیکنن، همه لرزانن، این است. لذا در اون روز نفرمود لا یتحرکون یا امثال ذالک، فرمود لا یتکلمون. اون روز روز حرف زدن است، اگر حرکت و اینها خب مشکل حل نمیکنن. اون روز روز حرف زدن است، فرمود حرف زدن ها ممنوعه تا خدا اجازه بده. در صحنه قیامت که هنوز حساب ها بررسی نشده، اسرار روشن نشده، شفاعت ها عرضه نشده، تطایر کتب نشده، همه لرزانند و مضطرب. اما وقتی که تمام شد این 50,000 سال برای اینکه انسان را موحد ناب به عمل بیارن، وقتی وارد بهش شدن هیچ چیز را نمیخواهند مگر حق باشد، لا لغو فیها ولا تعصیم، این به صورت نفی جنس بیان شده. خب اگه کسی حسد داشته باشه اونجا نیست، آرزوی خام داشته باشه اونجا جاش نیست، هوس داشته باشه به جای بالاتر برسه، چون جای بالاتر رفتن برای او مقدور نیست، همیشه غمگین است، غم در اونجا نیست، از ابا انل حزن. تو برزخ هست، تو صحنه قیامت تو قبل از کسر انکسار هست، اما تو صحنه قیامت تو وارد بهش شدن نیست. بله دیگه، در قیامت چرا، ولی قبل از بهشت، وقتی وارد بهشت شدن نه دیگه تأمین است اینها، نه، چون لا لغو فیها ولا تعصیم. بله دیگه، همین ذهب و اینا، ذهب اینا که ذاتن خبیث نیست، اینا ذاتن خبیث نیست، این برای مصالح، مثل اینکه کسی که اهل کتاب است نزد کسانی که اونها را تا پاک نمیدانن، اینا نظیر آلودگی های فیزیکی نیستن، اون برای مصالح اجتماعی فرمودن اینها آلودن، با اینها رابطه نداشته باشید. بعضی از امور ذاتن پلیدن، مثل قاذورات و آلودگی ها اینها، یا خمر و یا بدگویی ها و امثال ذالک. بعضی از امور هست که نه، برای مردها این که آلوده بود خب برای زنها که حلال نمیشد که، این طلا و نقره که، اما برای مرد گفتن این مشکلات اقتصادی رو به بار میاره، از این جهت یه مصلحتی درش هست که فرمودن حرام است، وگرنه زنها رو فرمودن و هوا فی الخصام و من ینشأ فی الحلیته و هوا فی الخصام غیر مبین، فرمود زنها تو زینت زندگی میکنن، تو جبهه جنگ پیداشون نیست. ینشأ فی الحلیه یک، و هوا فی الخصام یعنی در مبارزات نید. این چیزی نیست که تو بهشت اگه طلا بود، نقره بود، اصابر من ذهب بود، خبیث در اونجا وجود داشته باشد، اینطور نیست. خب بنابراین این که فرمود و لهم ما یشاؤون فیها، معلوم می شود که اراده در طول علل این امور قرار می گیرد. مطلب بعدی آن است که دنیا نمونه از بهشت درش است. ما همونطوری که در دنیا هرچه بخواهیم در فضای ذهن ما حاصل می شود، همین معنا برای اولیای الهی در دنیا حاصل می شود یک، برای مؤمنین حاصل می شود در بهشت دو. انبیا اولیا به اذن خدا اگر چیزی را اراده کردن حاصل می شود. این وجود مبارک مسیح بود، وجود مبارک موسی کریم بود، انبیای دیگر بودند، اراده کردن دریا خوش بشود شد، اراده کردن ابره و اکمس ابرس و اکمه و اما دروان بشود میشدن و مانندان. برای این گونه از مردان الهی گفته شد که بسم الله الرحمن الرحیم از عبد محض به منزله کن از رب تعالی است، همونطوری که خدا بفرماید کن فیکون دنبال اوست. اگر انسان کاملاً بگوید بسم الله الرحمن الرحیم اون متعلق حاصل می شود که با بسم الله بنده صالح کاری می کند که خدا انجام بدهد. خب این کسی است که مطیع محض باشد به ذات اقدس اله، نظیر انبیای الهی، نظیر موسی، نظیر عیسی سلام الله علیهما، اونها را مجدای فیض خودش قرار بدهد، به وسیله اونها دعای اونها، کار اونها، قیام و اقدام اونها اثر بکنه. همین کاری که اولیای الهی در دنیا به اذن خدا به عنوان کرامت انجام میدهند در آخرت مؤمنان به طور عادی انجام میدن. اینجا میشه خلاف عادت، اونجا میشه عادت. اینجا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، این شده کرامت چون برخلاف عادت است. اونجا همین معنا میشه عادت برای بهشتی ها در بهشت، هر وقت هر چه بخواهن بر اونها حاصل است. خب این است که فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهن. و این اصل کلی است، اختصاصی به جریان مستکبر و متقی در برابر مستکبر که اینجا گفته شد ندارد. هر کسی که واقعا متقی باشد در همه مسائل این فیض نصیب اونها می شود. اما اینکه دوباره فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، از این مردان الهی گاهی به عنوان متقین یاد می شود، گاهی به عنوان طیبین. تقوا یعنی کسی که بالاخره وقایه دستش است، سفر دستش است، نمی گذارد که شر و بدی و قبیح قبح و ظلم و امثال ذلک بهش بخوره. کسی که سفر به دست اوست، وقایه گرفته، جنت گرفته، سفر گرفته، نمی گذارد که معاصی به سمت او بیاید، این میشه آدم با تقوا، چون داره وقایه دارد. چین تقوا مرازه فرمودید که اصلش وقوا بود، وقایه بود، حفظ و نگهداری بود. خب این مال این، اینا میشن طیب. چرا؟ چون سفر دست اینها بود، وقایه داشتن و چیزهایی به اونها نرسید، خبیث نشدن. به چیزی میگوین خبیث که مشوب باشد، اگر یک فلزی مشوب باشد این رو گداخته میکنن تا اون زائیاتش بره بیرون، اون نابش بمونه. چنین فلزی که مشوب دارد ناسره است، میگوین خبیث است، خمس دارد. ما این رو میجوشونیم، داغ بکنیم تا خبثش برطرف بشه. مؤمن و با تقوا خبیث نیست، یعنی مشوب نیست. این یکی. چنین که مؤمن طاهر است، پاک است، آلوده نیست. دو، اونجا که فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی بعضی ها سرن بعضی ها ناسره. اونجا که فرمود انما المشرکون نجسون، یعنی مؤمنان و مردان با تقوا طاهرن. طهارت در قبال نجاست است، طیب در قبال خبث است. مردان با تقوا هم طاهرن هم طیب، هم پاکن هم سره و خالص. فرمود اینا که هنگام مرگ رحلت میکنن، فرشته ها با ادب و احترام جان اینها را قبض میکنن، با سلام وارد بالین اینها میشوند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، کسانی که طیب و طاهر طیبن در حال رحلت وقتی فرشتگان به بالین اینها میآیند یقولون سلام علیکم. بله اینا هم جزء ملائکه رحمتن، اینها همشون جزء اوحدی نیستن که خود ذات اقدس اله جان اینها را قبض بکند. که البته خود عزرائیل سلام الله علیه هم جزء ملائکه است. ممکن است که برای بزرگان اونها خود عزرائیل سلام الله علیه بیاد حضور پیدا کند و قبض روح کند، ولی ذات اقدس اله برای همگان نیست. عزرائیل سلام الله علیه برای همگان نیست، نسبت به کفار که یقینا نیست توفت و رسولنا دارد، اما نسبت به مؤمنین درجاتی دارد و اطلاق ملائکه شامل هست عزرائیل سلام الله علیه هم میشود. ممکن است به این که در بین اینها کسانی باشند که خود عزرائیل سلام الله علیه که از حاملان عرش است و همتای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل سلام الله علیه و اجمعین هست، او تشریف بیارند و نزول اجلال کنه. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم. تو سوره مبارکه انعام این بحث گذشت که فرمود به اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. اونجا مبسوطا گذشت که این که در نماز جمعه ها یا در موارد دیگر شایسته است که خطیب دینی به مخاطبانش سلام بکند، قبلا این طور بود. اهل منبر وقتی می رفتن منبر اول به مخاطبین سلام می کردن بعد خطبه می خوندن. این رسم منبری های سابق بود که من در کودکی یادمه، وقتی وارد بالای منبر می رفتن اول سلام می کردن به مخاطبان بعد خطبه می خوندن. این سنت الهی از سوره مبارکه انعام گرفته شده. در سوره انعام ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی مؤمنین آمدن پای درس تو یا پای سخنرانی تو یا پای خطبه های نماز جمعه تو، قبل از اینکه وارد سخنرانی بشی اول به اینا سلام بکن. فاذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، بعد شروع به سخنرانی بکن. این رسم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، ائمه علیهم السلام بود، بعد مؤمن همین رو داشتن. اونجا این بحث مطرح شد که وقتی خدای سبحان می‌فرماید قل سلام علیکم، مردمی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستن اینا چند طایفه، اون اوساطشون سلام را از خود پیغمبر تحویل میگیرن که خیال میکنن پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره سلام میکند و این خیالشون هم درست است. او هدیه از مخاطبان سلام الله را تحویل میگیرن و این سلام کننده را به عنوان رسول الله میدانن. رسول الله وقتی سلام میکند سلام الله را میرساند. فاذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل، فقل یعنی از طرف من به اونها سلام برسون، نه خودت سلام بکن به اونها. اوحدی از مخاطبان حضرت سلام الله را تحویل میگرفتن، اوساط سلام و رسول الله را تحویل میگیرن. اینجا هم که ذات اقدس اله به فرشته ها دستور میدهد که شما به اونها سلام بکنید، گرچه نفرمود فقل سلام علیکم، اما اوساط از مؤمنین سلام را از ملائکه تلقی میکنن، اوحدی از مؤمنین سلام را از خدای سبحان دریافت میکنن. ذات اقدس اله سلام و صلواتش دائم هست، تا حالا کی بشنود؟ صلوات او دائم است، برابر سوره احزاب که یه بار اون آیه خونده شد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. او بر شما صلوات میفرستد تا شما را رو نورانی کند. خب بگیرید این صلوات الهی را. ما فقط صلوات بر اهل بیت رو شنیدیم، اما صلوات خدا بر مؤمنین را باید بشنویم که خدا صلوات میفرستد بر فلان مؤمن، بر فلان مؤمن، بر فلان مؤمن، منتها او با تحویل بگیرد. هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. مرحوم خواجه نصیری طوسی رضوان الله علیه وقتی در درس اسم سید مرتضی را می برد مطلبی را از او نقل می کرد، می گفت قال السید المرتضی صلوات الله علیه. بعد شاگردان تعجب می کردن، می گفتن چطور شما برای یه فقیه صلوات می فرستی؟ همون تو کیفه لا یصلی علی المرتضی. بعد به این آیات استشهاد می شد که حبت خدا بر مؤمن صلوات می فرستد، ما چرا نفرستی؟ این مال صلوات. سلامش هم که ذات اقدس اله در باره سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی کذا، بعد درد کذالک نجزی من عباد المؤمنین. یعنی این سلام ما که ما بر انبیا فرستادی، اون کامل و والایش مال انبیاست، نه اصلش مخصوص اونها باشد. ما برای مؤمنین هم سلام میفرستیم، منتها مرحله ضعیفتر. اینجا هم مؤمنان سلام را از ذات اقدس اله دریافت میکنند اگر جزء اوحدی اهل ایمان باشند، و اوساط اهل مؤمن سلام را از خود ملائکه دریافت میکنند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون، یعنی این ملائکه که ملائکه الموتن، سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. یه چند تا پاسخ به سوال مونده است مربوط به نفس و فطرت اینا که انشاءالله در روزهای بعد مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.